ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. حسن روحانی میگوید ایران در برابر اقدام کنگره آمریکا حتما پاسخ لازم را خواهد داد. حمله طالبان به پایگاه نظامیان در قندهار در جنوب افغانستان بیش از 20 کشته بر جای گذاشت. و به گفته دادستان تهران در پرونده تخلفات انتخاباتی برای 5 استاندار کیفرخواست صادر شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران را در راستای خصومت‌های ادامه‌دار آمریکا خواند و گفت حتما پاسخ لازم را خواهیم داد. رئیس جمهوری ایران که در هیئت وزیران سخن می‌گفت از آمریکا خواست با احترام به حقوق ملت ایران به گفته او از تجربه 40 سال خصومت خود درس بگیرد. طرح تحریم‌ها علیه روسیه، ایران و کره شمالی که روز سه‌شنبه با اکثریت قاطع آرا در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، واکنش دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی را نیز در پی داشته است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران این طرح را اقدامی خصمانه خوانده و علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی هم گفته کمیته نظارت بر برجام قطعاً تصمیمات جدیدی در این باره اتخاذ می‌کند. مصوبه مجلس نمایندگان باید ابتدا به تایید سنا و پس از آن به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد حمله طالبان به پایگاه نظامی در قندهار در جنوب این کشور به کشته شدن دست کم 26 سرباز و زخمی شدن 13 تن دیگر منجر شده و از مهاجمان نیز 80 کشته یا زخمی شدند. حمله به این پایگاه نظامی که در بخش خاکریز از ولایت قندهار واقع شده بامداد چهارشنبه روی داد و درگیری سنگینی را بین دو طرف به همراه داشت. گروه طالبان با صدور اطلاعیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و شمار تلفات را 74 کشته و 6 گروگان ذکر کرده است. حملات گروه طالبان که معمولاً در فصل‌های بهار و تابستان افزایش می‌یابد در هفته‌های اخیر اوج گرفته و شمار غیر نظامیان که در خشونت‌های 6 ماه اخیر کشته شده‌اند را به بیش از 1700 کشته رسانده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه اعلام کرد در پرونده تخلفات انتخاباتی برای 5 استاندار کیفرخواست صادر شده و به این ترتیب تعداد استانداران متهم در این پرونده به 7 تن رسیده است. دادستان تهران با اشاره به انتقادهای گذشته که گفته می‌شد تخلفات انتخاباتی معمولاً تا زمان انتخابات بعدی به نتیجه نمی‌رسد گفت حالا که در صدد رسیدگی سریع به این پرونده‌ها هستیم می‌گویند این تسریع و اطلاع‌رسانی با انگیزه سیاسی صورت می‌گیرد. خبرگزاری ایلنا پیش از این استانداران احضار شده را از استانهای زنجان، قزوین، همدان و خوزستان ذکر کرده بود. ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرایان انتخابات ریاست جمهوری از تخلفات دستگاه‌های دولتی در جریان انتخابات به شدت انتقاد کرده بود و در مقابل حسن روحانی نیز او را متهم کرده بود که از آستان قدس برای تبلیغات خود سوء استفاده کرده است. ناو آمریکایی USS Thunderbolt در واکنش به نزدیک شدن یک قایق ایرانی که به 137 متری این ناو رسیده بود، شلیک هشدارآمیز کرد. بنابر گزارش‌ها نقطه رویارویی شمال خلیج فارس بوده و آمریکا گفته شلیک‌ها پس از آن انجام شده که قایق ایرانی به پیام‌های رادیویی ناو آمریکایی بی‌اعتنایی کرده. همکارم سپیده بهکام در گفتگو با حسین آریان، تحلیلگر ساکن بریتانیا، ابتدا ارزیابی او را از این رخداد پرسید. است حسین آریان.
وقتی که یک قایق نزدیک میشه به یک ناو که فرمانده ناو احساس خطر میکنه، 3-4 مرحله است که فرمانده این رو طی میکنه. در مرحله اول سعی میکنه که روی کانال بین المللی تماس رادیویی برقرار بکنه با اون قایق که به نظر میرسه که چون این تماسی برقرار نشده، معمولا قایق ها دستگاه مخابراتی خودشون رو خاموش میکنن، قایق های سپاه پاسداران. بعد از اون میتونه از پیام اخطار صوتی استفاده بکنه که بوغشو به صدا در بیاره که به صدا در آورد و بعد اخطار بصری میده با پرتاب نورافشان که این کار را هم انجام داد، ولی به نظر میرسه که قایق کماکان داشته نزدیک میشده باز هم و به همین جهت مجبور شده که تیر اخطار شلیک کرد به طرف قایق.
های آریان، یک نگاهی بکنیم به منطقه که این اتفاق افتاده. گفته شده این اتفاق شمال خلیج فارس افتاده.
دقیقاً مشخص نیست، امکان داره در تنگه هرمز باشه، گویین که به هر حال اینو ذکر نکردن، هنوز خبرها دقیق نیست، ولی این ناوی رو که این کارو کرده، این یک ناو گشتیه، اتفاقا ناو کوچیکی هم هست که 10 فروند این رو آمریکا برای گشت‌های ساحلی فرستاده به خلیج فارس، جز ناوگان پنجمن و مستقر هستند در بحرین. یه ناوی با وزن جابجایی حدود 330 تن احتمالاً داشته گشت می‌زده. بنا به گزارشات شماری از ناوهای دیگه هم به همراهش بودند، یعنی ناوهای انگلیسی و ناوهای از ملیت‌های دیگه، و این قایق نزدیک شده. با توجه به تنشی که بین ایران و آمریکا هست و به طور کلی قایق‌های سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی، به باور من قایق‌های سپاه پاسداران اینجا طبق معمول بی‌احتیاطی کردن، برای اینکه نزدیک شدن به یک ناو تا اون فاصله بسیار کم که 150 یارد یا 137 متر این هشدار و خطرناکه.
آقای آریان، چشمنداز این تنش ها رو شما چطور میبینید؟ چون این بار اول هم نیست که این اتفاق افتاده.
بله، در ژانویه امسال یه ناوشکن آمریکایی 3 تیر اخطار شلیک کرد به یه قایق سپاه پاسداران در تنگه هرمز، و این اتفاقات چندین و چندین بار هست که روی داده و دلیلی نداره که سپاه پاسداران و قایقاش اینقدر نزدیک بشند به ناوهای خارجی. میتونن از دور اینا رو شناسایی بکنن، باشون تماس بگیرن، این حق دارن که اسم این ناوها رو بپرسند، ولی با سرعت زیاد و نزدیک شدن باعث میشه که فرمانده ناو فرصت زیادی برای عکس‌العمل نداشته باشه و این میتونه به درگیری بیانجامه و باعث جنگ و درگیری عمده در خلیج فارس بشه، جایی که ناوهای ایران و قایق‌های سپاه پاسداران در مجاورت یکدیگر عمل میکنند.
گفتگوی همکارم سپیده بهکام رو میشنیدید با حسین آریان، تحلیلگر نظامی در بریتانیا.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید وضعیت عمومی اقتصاد ایران خوب نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی رتبه ایران در زمینه آزادی اقتصادی را تکان دهنده توصیف کرده. درباره این موضوع بیشتر بشنوید در گزارش همکارم رضا ولیزاده.
علی لاریجانی رئیس مجلس میگوید وضعیت عمومی اقتصاد در ایران خوب نیست و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد جمهوری اسلامی به اهداف چشمانداز 20 ساله دست نخواهد یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی روز سه‌شنبه 3 مرداد در همایش هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور آمار شاخص‌های اقتصادی ایران را اعلام و از وضعیت کنونی اقتصاد کشور انتقاد کرد. به گفته آقای لاریجانی رتبه ایران در رشد ناخالص داخلی در منطقه از بین 24 کشور 10 و در جهان 84 است و این نشان می‌دهد که اصل 44 قانون اساسی درست اجرا نشده است. اصل 44 قانون اساسی همان اصل خصوصی سازی است که بر اساس آن باید 80% از سهام و شرکت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. حسن روحانی 2 تیر ماه امسال بدون نام بردن از وزیران خود از اجرا نشدن اصل 44 در دولتش گفت:
دولت در غیر امور لازم باید تصدیگری رو کنار بگذاره. این وزرا اول که میان باشون صحبت میکنیم همه قول میدن، بعد که میان وسط کار لذت بخش میشه ظاهرن اون تصدیگری، بعد دیگه هرچه بهشون میگیم یه بهانه‌ای میارن.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران هم پاسخی جز این نداشت.
شعار خصوصی سازی میدهیم اما اعتقادی به خصوصی سازی نداریم. والا توی این 2 ساله نفس منو بریدن. مدیرای وزارتخونه موافق نیستن. از بالا تا پایین. چرا؟ خب عضو هیئت مدیره 5 تا 6 تا 7 تا شرکت همزمان شدن، از هر کدومشون میلیون ها پول گرفتن.
آقای روحانی مانع اصلی بر سر اجرای اصل خصوصی سازی و گشایش های اقتصادی را بدون اشاره مستقیم سپاه پاسداران می داند.
حالا اون سیاست های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ. این شد خصوصی سازی. حالا اون دولت ازش میترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره. کسی جرأت نمیکنه با اینا رقابت کنه.
پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم بدون اشاره به موانع اجرایی شدن اصل 44 از معطل ماندن این اصل گفته بود.
اجرای درست اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل اونچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است.
آیت الله خامنه ای از نگاه احمد علوی اقتصاددان خود عامل اصلی شکوفا نشدن اقتصاد بخش خصوصی است.
اقتصاد ایران یه اقتصاد دوگانه است، یعنی یه بخش ولایی داره که تمکین نمیکنه در مقابل قوانین مقررات و آتش به اختیاره، بخش دیگرش اقتصاد دولتیه و بخش البته خصوصی. برای اینکه ما داره آزادی اقتصادی باشیم، ابتدا هم باید اصلاح ساختاری در عرصه سیاسی باشیم، یعنی چیزی که به اصطلاح ولایت فقیه خوانده میشه باید اصلاح بشه. چرا؟ برای اینکه این تمرکز و این قدرت نامحدود که میتونه دخالت بکنه در همه مسائل زندگی، هم از حتی عرصه شخصی یا عرصه عمومی، اینه که مخل آزادسازی اقتصادیه. و با وجود سپاه پاسداران به عنوان یکی از امپراتوری‌های اقتصادی در ایران و با اون قدرت مطلقه ولی فقید، آزادسازی اقتصادی ممکن نیست.
علی لاریجانی رئیس مجلس رتبه ایران در رقابت‌های اقتصادی در میان 20 کشور منطقه را 13 و در جهان 76 اعلام کرد. اما به گفته او بدترین رتبه ایران در زمینه آزادی اقتصادی است که در منطقه خاورمیانه از بین 22 کشور دارای رتبه 22 است و در جهان دارای رتبه 174. مقایسه نرخ بیکاری هم تقریبا مشابه است. ایران از بین 10 کشور منطقه رتبه 9 را دارد و در جهان رتبه 90 را به خود اختصاص داده است. و نرخ تورم ایران هم به گفته علی لاریجانی در منطقه از میان 24 کشور دارای رتبه 19 است و در جهان از بین 189 کشور دارای رتبه 158. اما چرا اقتصاد ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه که همچون ایران عموماً دارای اقتصادهای وابسته به نفت هستند از چنین رتبه پایینی برخوردار است؟ احمد علوی اقتصاددان:
یکی از عوامل مهمش همین ساخت اقتصادی ایرانه که مدیریت مالکیت سپاه پاسداران و اون اقتصاد بخش دولتی که ناکار آمده. منتها از این مسائل ساختاری که بگذاریم، مسئله ریسک بالای اقتصادی ایران، تنش در داخل، تنش در بیرون که باعث فرار سرمایه شده، از این قضیه بگذاریم، انزوای اقتصاد ایران از جهان، اون کشورهای منطقه یه مزیت مهمی که در مقایسه با ایران داشتن این بوده که اونها به هر حال درشون باز بوده به اقتصاد جهانی.
علی لاریجانی رئیس مجلس وضعیت بد اقتصادی ایران را ناشی از نگاه سوسیالیستی حاکم بران می داند. احمد علوی در مورد این دیدگاه آقای لاریجانی می گوید:
اون چیزی که اقتصاد ایران خوانده میشه، ابتداعاً تلاش کردن که چیزی رو به اسم اقتصاد اسلامی تئوریزه بکنن و اجرایش بکنن. منتها این اقتصاد موفق نبود، چون اساساً چیزی به اسم اقتصاد اسلامی نمیتونه با دنیای مدرن سازگار باشه و از لحاظ مفهومی انسجام نداره، از لحاظ آکادمیک پذیرفته شده نیست. بنابراین اون چیزی که الان ما داریم نه مبتنی بر نگاه سوسیالیستیه، نه چیزی است که کاملا نزدیک باشه به اون چیزی که نگاه لیبرالیستی به اقتصاد مانند غرب باشه، و امروز انتساب این به سوسیالیسم هم به نظر نمیرسه که چندان معقول باشه.
البته دولتی بودن اقتصاد تنها عامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران نیست. تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران پیش از توافق هسته‌ای وین اقتصاد ایران را با بحران دیگری مواجه کرد که مقام‌های ایران را واداشت تا برای کاستن از آثار آن برنامه موسوم به اقتصاد مقاومتی را دنبال کنند.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو می‌شنیدید. بخش خبری رو با یک خبر از ایران به پای می‌بریم. در پی صدور حکم حبس برای قاتلان فرهنگ امیری، شهروند بهایی ساکن یزد، جامعه جهانی بهاییان روز چهارشنبه این حکم را نشانه تبعیض و بی‌عدالتی نهفته در ماهیت قانون مجازات ایران خواند. فرهنگ امیری، شهروند 63 ساله، حدود یک سال پیش مقابل خانه‌اش در یزد با ضربات چاقوی دو برادر به قتل رسید. هر دو مهاجم اعتراف کردند که قربانی را به دلیل دین او کشتند. جامعه جهانی بهاییان با اشاره به اینکه دادگاهی در یزد عامل اصلی قتل را به 11 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم کرده و برای برادرش نیز نیمی از این مدت را در نظر گرفته، این احکام را عجیب خوانده است. این بخش خبری در اینجا به پایان میرسه، اما همراه ما بمانید. 15 دقیقه دیگر، 15 و 30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.